أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در جهت چهارم که ادله بطلان عقد اکراهی باشه، اون چیزی که به عنوان دلیل اول بر بطلان عقد اکراهی ذکر شده در کلام مرحوم شیخ، آیه شریفه الا ان تکون تجارتا عن تراض بود. همونطور که در جلسه قبل هم اشاره شده، استدلال به این آیه شریفه برای مدعا که بطلان عقد اکراهی باشد دو تا تقریب داره. تقریب اول استناد به مستثنا منه در آیه هست، یعنی قسمت اول آیه، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. تقریب دوم استناد به قسمت مستثنای در آیه، الا ان تکون تجارتا عن تراض، قسمت دوم آیه شریفه. در تقریب اول اینجور استدلال میشه که در قسمت سر آیه فرمودن لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. مقصود از باطل در این سر آیه، در قسمت مستثنا منها آیه، یعنی باطل عرفی. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی اموال همدیگر را به باطل، به سبب باطل تملک و تصاحب نکنید. اکلی که اینجا گفته میشه مقصود ازدراد طعام که نیست، کنایه از همون تصاحب و تملک نسبت به مال هست. پس لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مفاد این مستثنامن اینه که به اسباب باطله، از راه اسباب باطله اموال همدیگر را تملک و تصاحب نکنید. کبرای مستفاد از این مستثنامن اینه، از نظر صغرا ما عقد اکراهی را که در نظر بگیریم، عقد اکراهی، عقدی که از روی اکراه صادر می شود از شخص به خاطر اجبار دیگری، به خاطر اکراه دیگری، اصلا گذاشته باشه درش این داره این کار را انجام می ده، یا گفته اگه این کار را انجام ندهی این ضرر مهم را به تو وارد می کنم، ضرر در نفس، ضرر در مال، در این موارد معامله‌ای که از شخص صادر میشه، بی اکراهی، اجاره اکراهی، امثال اینها، این عقد اکراهی به حسب عرف و عقلا سبب حق حساب نمیشه. عقلا هم این را سبب باطل میدانن، ترتیب اثر به این عقد اکراهی نمیدن. از نظر صغروی عقد اکراهی باطل عرفن. آیه شریفم در قسمت مستثنامن فرموده لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. این که مقصود از باطل، عنوان باطل، باطل اندل عرف هست، توضیح و تقریبش هم به اینه که عناوینی که در خطابات شارع به کار برده شده، استعمال شده است، که این عناوین دارای معانی عرفی هستند، ظاهر بکارگیری این عناوین در خطابات اینه که به همون معنایی که اندل عرف ثابت هست و عرف میفهمد، برداشت دارد از این عنوان، به همون معنا استعمال شده. و الا اگر به معنای آخری غیر از معنای عرفی، غیر از معنایی که عرف عام که مخاطبین هستن میفهمند، متکلم اگر غیر اون را بخواهد اراده بکنه باید اعلان بکنه، باید تذکر میداد. اگر تذکر نداد به صورت مطلق لفظ دارای معنای عرفی را در کلامش عفو کرد، باید حمل بر معنای عرفی بشه. خب به این ترتیب این آیه سر آیه شریفه، یعنی قسمت مستثنا من آیه شریفه، دلیل شده بر بطلان عقد اکراهی شرعاً. عقد اکراهی، معامله اکراهی که عرفاً و عقلاءاً باطل هست، به استناد به این قسمت از آیه شریفه شرعاً هم باطل حساب میشه. این اصل تقریب. اشکال نسبت به این تقریب، یعنی استدلال به این قسمت از آیه، اشکالاتی وجود داره یا اشکالاتی شده یا میتوان اشکال کرد. اشکال اول در استدلال به این آیه شریفه اینه که در این استدلال مفروغ عن گرفتید و از مقدمات این استدلال این بود که مراد از باطل، باطل عرفی هست و حال آن که ما نباید عنوان باطل را در این موارد حمل بر باطل عرفی بکنیم، بلکه مقصود از باطل یعنی ما یکون و باطلن اند شاره، اند خود متکلم، نه باطل اند العرف. خب اگه کسی بگه این برخلاف اون قاعده است که گفته شده و در تقریب استدلال به او اشاره شده که عناوین معقوز در خطابات باید حمله بر معنای عرفی بشه، نه حمله بر باید حمله بر معنای عرفی به عرف عام بشه، نه عرف خاص خود متکلم که مختار او هست، پس اون قاعده چی میشه؟ جواب اینه که بله، اون قاعده درسته که عناوین معقوز در خطابات هم باید حمل بر معنایی بشود که مخاطب اون معنا را میفهمه، رایج در نزد مخاطب هست، به الا نقض غرض پیدا میشه. ولی این قاعده در جایی تمام هست که اون عنوان معقوز در خطاب از عناوین قانونیه و از عناوین اعتباریه که به اختلاف معتبرین و مقننین مختلف می شود، از اون صرف از عناوین نباشه. ولی اگر عنوان معخوض در خطاب عنوان قانونی باشه یا به اصطلاح دیگر بار حقوقی داشته باشه که این عنوان به لحاظ معنایی که دارد به اختلاف مقننین و معتبرین معنای او مختلف میشه، اگر عنوان قانونی در کلام مقننی، در کلام متکلمی وارد بشه که متکلم در مقام قانونگذاری هست و خطاب مشتمل بر حکمی هست از قوانین متکلم، اون عنوان هم میشه بر اون معنای معتبر اند خود اون مقنن، نه بر معانی دیگر. از باب مثال، مثلا اگر در ادله در خطابات شرعیه بیاید که بر زوج لازم هست که نفقه زوجه را من الطعام بالکسوت بله و مسکن را باید بدهد، این به عنوان دین بر زوج هست. خب عنوان زوج عنوان قانونی هست که به اعتبار معتبرین مختلف میشه. ممکنه در یک مورد زوجیت با این قرارداد خاصی که بین زن و مرد بسته شده، زوجیت به حسب یک مقنن وجود داشته باشه، ولی پیش مقنن دیگر این زوجیت وجود نداشته باشه. اندل عرف و العقلا ممکنه زوجیت محقق باشه ولی شارع این زوجیت رو قبول نکنه. خب زنی که مثلا تا حالا بله زوجه شخصی دیگه بوده، طلاق گرفته از شوهر سابق، هنوز در عده هست، در حالی که در عده شوهر اول هست رفته ازدواج کرده با مرد دوم. خب در این موارد به حسب اعتبار عقلا زوجیت عرفیه زوجیت فی اعتبار العقلا و عرف عام عقلا محقق شده، ولی این زوجیت از نظر شارع باطله، زوجیت صحیح نیست، زوجیت محقق نشده، بلکه در بعضی از موارد موجب حرمت ابدی میشه. آیا اون عنوان زوجی که در اون خطاب نفقه اومده که بر زوج لازم هست نفقه زوجه را بده، عنوان زوج زوجه همون بر معنای عرفی میشه؟ یعنی هر جا که زوجیت عرفیه محقق شد بر زوج لازم هست که زوج در اون لازم هست که نفقهش بده؟ نه، معلومه که این عنوان زوج که در دلیل نفقه اومده یعنی ما من یکون زوجن به اعتبار شارع، به اعتبار خود شارع، نه زوجیت عند العقلا. این بله قاعده عامه که عناوینی که این عناوین عناوین اعتباریه هستن، عناوین قانونیه هستن که به اختلاف معتبرین و مقننین مختلف میشه، اینها اگر در خطاب یک متکلم و یک مقننی عقد شده باشه هم میشود بر همون معنایی که پیش این مقنن ثابته. و بر این اساس بله بر این اساس ما در این لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل ما نگاه بکنیم، این که در ادله در این آیه شریفه اومده که به سبب باطل ما بله اموال همدیگر را نخورید، بطلان صحت، اینا از عناوین قانونی هستن دیگه، کجا باطله کجا صحیحه، اینها از امور اعتباریه هست که به اختلاف معتبرین و مقننین مختلف میشه. وقتی با اختلاف مقننین و بعد مقننین و معتبرین مختلف شد، در کلام هر مقننی که وارد شد حمل بر معنای ثابت عند اون مقنن میشه. این در حقیقت اشکال این بعد اشکال اول و تسجیل اشکال اول، به طوری که اون قاعده‌ای که گفته میشه عناوین مأخوذه در خطابات شارع حمله بر موضوعات عرفی میشه، اون قانون هم رعایت شده باشه. این اون حاصل اشکال و تسجیل اشکال اینه که این قانون مال غیر عناوین حقوقی هست، غیر عناوین اعتباری هست. آیا این اشکال، اشکال اول با این توضیح، با این بله تقریب اضافه‌ای که شده است تمام هست یا تمام نیست؟ بر اساس این اشکال عنوان باطل به معنای باطل شرعی هست، باطل شرعی که شد، ما اگر در موردی بخواهیم تمسک به آیه شریفه در این قسمت بکنیم باید احراز بکنیم بطلان شرعی او را. در مثل محل بس معلومه که نمیتوانیم تمسک بکنیم، چون ما شک داریم که آیا عقد اکراهی باطل شرعی هست یا باطل شرعی نیست. با فرض شک در بطلان شرعی عقد اکراهی بخواهیم تمسک بکنیم به لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل که مقصود از باطل در او باطل شرعی هست، میشود از موارد تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل که معلوم اینو هیچ کسی قائل نیست، عند الجمیع ممنوع هست تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل، این رو هیچ کسی قبول نداره. این حاصل اشکال اول. ولی از این اشکال میتوان جواب داد. جواب این اشکال اینه که بله، این استثنایی که در حمل عناوین بر معانی عرفیه ذکر شده که باید عناوین بر معانی عرفیه هم بشه، استثناش موارد عناوین قانونیه هست. این استثناء به صورت کلی درسته، ولی در شرطی داره اعمال این استثناء یا حمل به بار دیگر حمل این عناوین قانونیه بر اونچه که پیش مقنن ثابت هست، شرطش اینه که این خطابی که درش این عنوان قانونی اومده اگر هم بشود بر همون عنوان قانونی، این خطاب لغو نشود، بیفایده نشه، خالی از فایده نشه. ولی اگر حمل این عنوان قانونی در اون خطاب موجب خلو خطاب از فایده بشود، در اون موارد حتما باید این عنوان را حمل بر معنای عرفی بکنیم، و الا حمل بر معنای شرعی، حمل بر معنای قانونی پیش این مقنن موجب خروج از فایده میشه. اگه مورد از این قبیل باشه، ما نمیتوانیم این عنوان را حمل بر معنای شرعی رو بکنیم. بر همین اساس در مواردی که این جور اتفاق میفته که حمل بر معنای شرعی موجب خروج از فایده میشه، خلو از فایده میشه، بر همین اساس در آیه شریفه احل الله البیع نمیشود مقصود البیع در آیه شریفه رو بیع شرعی بگیریم. ولو قائل به وضع الفاظ به معنای صحیح شرعی هم بشویم، احل الله البیع را نمیتوانیم بگیم مقصود البیع بیع صحیح شرعی هست. چرا؟ به خاطر اینکه این خطابات، خطابی مثل احل الله البیع، در مقام امضا، در مقام تنفیذ معاملات وارد شده. در مقام امضا و تنفیذ اگر آیه شریفه احل الله البیع وارد شده، ما اگر بخواهیم در خطابی که در مقام امضا و تنفیذ وارد شده کلمه بیع در احل الله رو بگیم، یعنی بیع صحیح شرعی، این خطاب مفادش برمیگرده به قضیه به شرط محمول، که معناش این میشه که اون بیعی که صحیح و نافذ هست شرعاً، اهل خداوند متعال اون بیع رو صحیح و نافذ قرار داد. خب بیعی که صحیح و نافذه، معلومه که صحیح و نافذه دیگه، معنا نداره خطاب متکلم بخواد اینو بفرماید که مثلا این را، اینی که صحیح و نافذه، شارع هم این را، اینی که صحیح و نافذه اند شارع هست، خدا همین صحیح و نافذه اند خودش را صحیح قرار داد، این معنا نداره. حمل عنوان بیع بر بیع شرعی ولو باقت نظر از این لازم بود، ولی به خاطر اینکه اگر این حمل انجام بشود خطاب خالی از فایده می شود، مفادش میشه قضیه به شرط معمول، به ناچار باید عنوان بیع در احل لال بیع، یعنی حمل بشه بر اینکه مقصود بیع است که اندل عرف، ما یکونو بیان اندل عرف، بیع اند عرف عام، اند العقلا. عنوان باطل در این آیه، در این سطر آیه شریفه که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، از این قبیله. چرا؟ به خاطر اینکه این آیه شریفه که فرموده لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، بعدش هم که فرموده الا ان تکون تجارتا عن تراض، این آیه در مقام تصحیح معاملاته، در مقام تنفیذ معاملاته، اسباب معاملی که برای نقل و انتقال از اونها استفاده می شود این در اول، آیه در مقام تصحیح و تنفیذ یا رد نفوذ و ابطال نفوذه. خب در این مورد اگر عنوان باطل به معنای باطل شرعی بخواد حساب بشه، آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل مفادش برمیگرده به این که اون سببی که باطل عند الشارع هست، شارع اون رو تنفیذ نمی کنه. لا تأکلوا ارشاد به بطلان هست دیگه، یعنی تملک برای شما، تملک نکنید یعنی تملک شما صحیح نیست، تصاحب شما صحیح نیست، به وسیله سبب باطل تملک نکنید. اگر مقصود از باطل، باطل شرعی باشه، مفاد صدر آیه میشه که اونی را که اندشار سببیت ندارد برای نقل و انتقال، شارع اون را تنفیذ نمی کنه. خب چیزی که سببیت ندارد اند شارع، عدم نفوذش معلومه دیگه، دیگه گفتن نداره که، میشه قضیه به شرط محمول. چون حمل باطل در این مورد بر معنای شرعی موجب این می شود که کلام خالی از فایده بشود، همانطور که در آیه احل الله بی بالالزام بی را باید بی عرفی بگیریم، باطل در اینجا هم باید به معنای باطل عرفی باشه. روی حساب این ابن نده، ولی علایالم به ملاحظه این در مجموع آیه در مقام تنفیذ دیگه فرموده اینا را از این اینا را شارع قبول نداره، اون را شارع قبول داره دیگه.
شارعی که سر باطل شرعی باشه، معلم شما دارم عرض می‌کنم، این لازمه اش اینه که استثناء را مقدر بگیم خلاف ظاهره، چون اونجوری که باطل نه. شرعی رو شارع نمی‌کنه الا اگه تجارت باطل شرعی که تجارت در طرف بشه
شارع دیگه استثناء استثنای باره متصل و منقطع بودن ظاهرا تأثیری در این نداره. علایالن شما شارع در مقام تنفیذه،
باطل شرعی که نمیشه با تجارت انتر درست بشه، درست نمیشه که قطعا استثنایش منقطع باطل شرعی باشه، من راضی باشم اونم راضی باشه، درست نمیشه که با معاشره
امضا استثناء متصل، ولی
من ابن قطعا استثنای متصل مراد نیست میشه،
نه معلوم نیست که استثنای متصل باشه که، نه ممکنه این باطل استثنا منقطع بگیریم، ممکنه استثنا منقطع باشه، باطل شرعی باشه، شارع بگه به سبب باطل شرعی معامله نکنی، ولی تجارت انتراض باطل شرعی نیست، استثنا منقطع اینجوری معنا میشه دیگه، استثنا منقطع دیگه، تجارت انتراض باطل شرعی نیست، تجارت انتراض رو من قبول دارم، موارد باطل شرعی رو من قبول ندارم، چیزی که شرعا باطل باشه سببیت او رو من قبول ندارم، ولی تجارت انتراض رو سببیت او رو قبول دارم، استثنا منقطع است، ولی در استثنا از جهت استثنای از جهت معنای استثنا به مشکل بر نمیخوریم، ولی همون معنای خلق در فایده درش وجود داره دیگه. این اشکال، پس اشکال اول که باطل در اینجا باطل به معنای عرفی نیست، بلکه باید باطل به معنای شرعی باشه بر اساس اون قاعده که عناوین قانونیه در کلام هر مقننی وارد بشه حمل بر معنای ثابت پیش اون مقنن میشه، اون قاعده اینجا پیاده نمیشه، اون قاعده در جایی پیاده میشه که مستلزم خلق و خطاب از قاعده نباشه، اینجا چون مستلزم خلق و کلام از قاعده هست لامحاله باید باطل در اینجا رو به معنای باطل عرفی بگیریم نه باطل شرعی. این اشکال آخه این خطاب لا تأکلوا اگه ارشاد به اون مقدمه را که عرض کردیم با ملاحظه اون مقدمه که این ادله در مقام تنفیذن، این ادله در مقام امضا و افطار هستن، با توجه به اینکه در مقام تنفیذ هستن دیگه معنا نداره، اهل لال بی یعنی باطل بی ولو به حمل شایی هم اشاره به مصادیق بی به حمل شایی هم باشه، ولی علایاله چون فرض شده است که بی شرعی صحیح نافذ و مؤثر در نقل و انتقال شرعن هست، کلمه بی اگه به این معنا باشه در مقام تنفیذ این عبارت جا نداره که متکلم بگوید که اونی که پیش من نافذ هست مؤثره من او را نافذ قرار دادم، این قابل التزام نیست. حالا دیگه این دیگه وقته، این دیگه جواب این اشکالی که فرمودید این حالا بقیه مطالب که اصل اشکال اینه که موجب خروج از فایده میشه، مفادش قضیه به شرط محمول میشه، و در این که مفادش قضیه به شرط محمول بشه، این که عنوان بی ناظر به عنوان عام باشه یا مقصود از او مصادیق بی باشه به حمل شایع صحیح شرعی به حمل شایع باشه، این قسمت تأثیری در رفع اشکال نداره. پس اشکال اول نتیجه این شد که اشکال اول وارد نبود، چون اشکال اول میگفت مقصود از باطل باطل شرعی هست، جوابی که از این اشکال اول داده شد اینه که ما نمیتوانیم کلمه باطل را در اینجا حمل بر باطل شرعی بکنیم، همونطور که در احل الله البی نمیتوانیم مراد از بی را بی صحیح شرعی بگیریم. اشکال دیگری که در استدلال به آیه شریفه در همین قسمت صدر شده، صدر آیه شریفه شده، و در کلام مرحوم امام در کتاب البی این اشکال اومده، عبارت از اینه که ولو مقصود از بی، مقصود از باطل در اینجا باطل عرفی هست، ولی یک مقید لبی در ارتکاز همه مخاطبین در مورد این اطلاق وجود داره، و اون مقید لبی عبارت از اینه که آیه که فرموده که باطل عرفی را به سبب باطل عرفی مال همدیگر را تملک نکنید، چیزی که باطل اندل عرف هست به سبب این باطل عرفی مال همدیگر را تملک نکنید، مقید به یه قیدی هست. همه اونایی که مخاطب به این آیه هستن بله و متشرعین هستن، در نظر اونها یه قیدی به این آیه خورده، و اون قید این که الا اون موردی که از نظر عرف ولو باطله، ولی شارع او را صحیح اعتبار کرده، شارع حکم به ترتیب اثر به او داده، او را مؤثر اعتبار کرده. یک مقید اینجوری هست که ممکنه چیزی در نظر عرف باطل باشه ولی شارع اون را به عنوان سبب شرعی قبول کرده باشه. این مقید در همه موارد هست، به حسب ارتکاز این مقید در ذهن همه هست. اینطور نیست که هر چیزی که باطل عرفی هست این بله در نظر شارع مؤثر نباشه، قابل مؤثر بودن نباشه. نه، ممکنه چیزی باطل شرعی باشه ولی شارع در اون مورد حکم به ترتیب اثر کرده باشه، از نظر شارع اعتبار برای او قائل شده باشه و او را مؤثر کرده باشه. خب اگر این مقید اینجوری به اطلاق وارد شده باشه، در هر موردی که ما شک داریم که آیا این عمل که اندل عرف باطل عرفی هست آیا از نظر شرعی هم باطل هست یا شارع این را مؤثر قرار داده، به خاطر اینکه شک در غیب داریم، تمسک به این دلیل در هر یک از این موارد شک از قبیل تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه میشه که مقید به این قید هست. دو این حساب ما بله ما ولو عنوان باطل را به معنای باطل عرفی بگیریم، ولی این باطل عرفی چون قابل تقیید هست، قابل تخصیص هست و مخصصی حتما برش وارد شده، به خاطر شک در غیر، شک در خصوصیت، تمسک به این دلیل جایز نمیشه. این اشکال دوم. از این اشکال جواب داده شده، این جواب در کلام امام هست که ایشون فرمودن که در این موارد اصلا این تخصیص و تقیید قابل قبول نیست، استهجان داره. این که شارع بگه که چیزی که باطل هست و عرف او را باطل میداند، در عین این که باطل هست من او را بخوام امضا بکنم، این مناسبت نداره. بله، در این موارد شارع میتواند اونی بعضی از مصادیق معامله که اندل عرف باطل هست شارع او را امضا بکنه، او را نافذ قرار بده، ولی نافذ قرار دادن او در حقیقت به این برمیگرده که باطل نیست، یعنی موضوعا درش تصرف میکنه، از عنوان باطل او را خارج میکنه، نه اینکه با فرض این که باطل هست در عین حال بخواهد بگه که این اصلا این اطلاق قابلیت تخصیص را نداره، بگه که اشاره بفرمایید که به سبب باطل معامله نکنید الا این سبب باطل، الا این سبب باطل معنی نداره. بله، شارع میتواند بعضی از مصادیق باطل عرفی را نافذ قرار بده، صحیح قرار بده، ولی نافذ قرار دادن در حقیقت به تصرف در موضوع هست، یعنی اونی که شما خیال میکردید باطل هست در حقیقت باطل نیست، نه اینکه با حفظ خصوصیت بطلان بخواهد در حکم او که عدم نفوذ باشه تصرف بکنه و بفرماید که این نافذ است. روی این حساب این جور تخصیص ها چون قابل قبول نیست و این نمی شود در موارد شک ما تمسک به دلیل بکنیم. این از موارد تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل باشه. بله، بلکه این در حقیقت برمیگرده به تصرف در موضوع و الا عنوان موضوع اگر در جای ثابت باشه حکم او که بطلان، حکم او که عدم نفوذ هست در این موارد ثابت. حاصل جواب مرحوم امام این شد که اینجا از موارد تخصیص نیست تا شما ادعا بکنید که این اطلاق قید خورده و به خاطر شک در قید ما تمسک به دلیل نمیتوانی بکنیم، میشه شبهه مصداقیه دلیل. اینجا قابل تغییر نیست. اگه قابل تخصیص بود تغییر معنا داشت، ولی چون قابل تخصیص نیست در اون حساب تغییری در کار نیست. این حاصل جواب ایشون. ولی اونچه که این در از این جواب استفاده میشه اینه که در این مواردی که شارع تصرف میکنه در مثل لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، این تصرف شارع در این موارد از قبیل اعدام موضوع یا ایجاد موضوع مخالف هست. در حقیقت برمیگرده به ورود تصرف در موضوع بکنه. اگر مثلا عقد اکراهی که باطل عرفی باشد شارع حکم به صحت او کرده، در حقیقت او را از موضوع بطلان خارج میکنه، وارد در غیر باطل قرار میده. تصرف در موضوع میکنه که حقیقتش برمیگرده به ورود که باقت نظر از تعبد موضوع یه چیزی دیگه بود، به برکت تعبد موضوع عوض میشه. فرق ورود و تخصص اینه که در موارد تخصص خروج موضوعی فی حد نفسهی تکوینن باقت نظر هیچ تعبدی ثابته، مثل خروج زید جاهل از عنوان اکرم کل عالم. ولی در موارد ورود به برکت تعبد تصرف در موضوع میشه، موضوعی ایجاد میشه یا موضوعی نفع میشود. اینجا حاصل جوابشون اینه که در این موارد شارع میتونه تصرف کنه، در ذهن متشرعین هم این مطلب هست که میتونه تصرف کنه، ولی تصرف شارع در این موارد از باب وروده نه از باب تخصیص. خب وقتی تصرف از باب ورود بود موضوع موجوده، چون موضوع موجود هست ما اگر شک بکنیم در ثبوت حکم در این موضوع تمسک به دلیل میتوانیم بکنیم. حاصل این جواب به این برمیگرده که بله، اونایی که این جواب را اینجا دادن در موارد دیگه هم تصریح کردن به این که ما در فرق هست بین موردی که ما شک در تخصیص دلیل در یک مورد داشته باشیم و بین جایی که شک در ورود دلیل در اون مورد داشته باشیم. در کلمات مرحوم امام در بعضی از موارد قبلا هم اشاره شده اومده، در کلام مرحوم آقای صدر هم در بله اومده که در موارد در هم بحث تعادل تراجی قسمت تعارض العدله در فرق بین ورود و تخصیص و اینها اونجا تفصیل دادن بین موارد شک در تخصیص و موارد شک در ورود. در موارد شک در ورود گفتن که ما تمسک به دلیل عند شک فعل وارد میتوانیم بکنیم، ولی در موارد تخصیص نمیتوانیم تمسک بکنیم. این مطلبی است که بعضی ها مثل مرحوم امام، مثل مرحوم های سر قائل به این هم. ولی در ابحاث قبلی، در مباحث قبلی اشاره شده که این تفصیل جا نداره. به همون نحو که در بله به همون نحو که در موارد شک در تخصیص بله به همون نحو که در موارد شک در تخصیص ما می توانیم به دلیل عام تمسک بکنیم و با تمسک به دلیل عام نفی بکنیم تخصیص را و بنا بذاریم بر عدم تخصیص، در موارد ورود هم با تمسک به اطلاق دلیل مورود می توانیم هم می توانیم حکم بکنیم به عدم تحقق ورود، حکم میکنیم به عدم تحقق دلیل وارد، چون ولو فی حد نفسیهی ولو به ملاحظه خصوصیت ورود در موارد ورود موضوع عوض میشه، ما یقین به بقای موضوع نداریم، شک داریم که موضوع باقی هست یا موضوع باقی نیست، ولی حتی در موارد ورود با قطع نظر از دلیل تعبد موضوع که وجدانن و تکوینن که موجوده، چون موضوع تکوینن موجود هست شک ما در بقای موضوع و در رفع موضوع در حقیقت شک در اینه که آیا تعبدن این موضوع برداشته شده یا تعبدن موضوع برداشته نشده. این بنای بر عموم و اطلاق که در موارد شک در تخصیص و تقیید می آید در این موارد هم می آید. این دو نیست که بین موارد ورود و تخصیص فرق باشه. با توجه به این خصوصیت ما اگر در اینجا بله در ولو به لحاظ خصوصیت مورد که شاره معنا نداره و مستهجن هست که بفرماید که با هیچ باطلی مؤثر هیچ سبب باطلی موجب نقل و انتقال نمی شود الا این سبب باطل ولو تخصیص بله ولو تخفیف ممکن نیست مستعجنه ولی و اونی که امکان داره بروده، ولی همه اون خصوصیاتی که در مورد تخصیص وجود داره در مورد ورود هم پیاده میشه. عملا در این که در موارد ورود ما در موارد تخصیص ما میتوانیم تمسک به دلیل بکنیم یا نمیتوانیم تمسک به دلیل بکنیم، کجا میتوانیم تمسک بکنیم، در اصل تخصیص شک داشته باشیم میتوانیم تمسک به عموم بکنیم، در بعد احراز اصل تخصیص در مصداق مخصص شک داشته باشیم نمیتوانیم تمسک بکنیم، در همه این خصوصیات ورود با تخصیص حکمشون یکسان هست، علا منوال واحد هست. وقتی علا منوال واحد بود اگر علا تقدیر صحت و تخصیص شما مقید لبی را قبول کردید و به خاطر قبول این مقید لبی مشکل ایجاد میشه در مواردی که شک در غیب دارید، در فرض ورود هم همون اشکال هست دیگه، فرق بین ورود و تخصیص در این قسمت وجود نداره. روی این حساب این مقید، این که این خطابات حتما یک مقید لبی داره و ما در این مورد شک در وجود شک داریم که آیا اینجا از موارد خاصه یا از موارد بقا از موارد افراد باقی در تحت عام هست، اگر علال قول به تخصیص نتوانیم تمسک بکنیم علال قول به ورود هم نمیتوانیم تمسک بکنیم. پس از این را نمیشه جواب داد از این اشکال دوم که ما نحنفی از موارد تخصیص نیست، ما نحنفی از موارد وروده. ولی غیر از این را با فرض این که مقید در بین داریم و تقییدش هم علا نحو ورود باشه، آیا ما میتوانیم به عام در این موارد که شبه مصداقیه دلیل مخصص هست آیا میتوانیم تمسک بکنیم یا تمسک نمیتوانیم بکنیم؟ با توجه به این که شک ما در این موارد شک ما در این موارد در اون اینه که شارع آیا این را نافذ قرار داده یا شارع او را نافذ قرار نداده. اگه شک بکنیم که شارع او را نافذ قرار داده یا نافذ قرار نداده، با توجه به این که مورد شک ما حکم وضعی هست، همون مطلبی که در بله همون مطلبی که در مباحث قبلی در تمسک به اطلاقاتی مثل اوفو بالعقود احل الله البیع اینها قبلا مطرح شده بود که اینها یه قید داره که الا محرم حلالا و احل حراما، یه قید اینجوری داره. ما در موارد شک میتوانیم تمسک بکنیم یا نمیتوانیم تمسک بکنیم، اونجا گفته شده که ما از رای استصحاب میتوانیم، استصحاب عدم ازلی میتوانیم تمسک بکنیم، چون نمیدانیم که این عقد ما مصحح محلل حرام هست یا محلل حرام نیست. اونجا بعضیا با تمسک به استصحاب خواستن مشکل شبهه مصداقیه رو حل بکنن. در اون مباحث قبلی که یکی از جاهای ترهین بحث، بحث حقوق از جهت قابلیت انتقال به غیر بود که به مناسبت در کلام مرحوم امام هم در اون بحث مکاسب در اون قسمت اول بیع بحث تعریف حق بیع به مناسبتش با تعریف حق باشه، اونجا هم مطرح شده. در جواب در اشکال به کسانی که از رای استصحاب عدم ازلی پیش آمدن، اونجا یک جواب بله یک اشکال از مرحوم امام قبلا مطرح شده، یک اشکال هم از مرحوم آقای خویی مطرح شده. اشکال مرحوم امام این بود که ما استصحاب عدم ازلی رو قبول نداریم، اون حساب از راه استصحاب عدم ازلی نمیتوانیم اون خاص را در این موارد نفی بکنیم، خصوصیت را در این موارد نفی بکنیم، استثناء را در این موارد نفی بکنیم. ولی مرحوم آقای خویی فرمود که ما باید بینه ولی استصحاب عدم ازلی رو قبول داریم، ولی باید بین موارد شک تفصیل بدیم. در بعضی از موارد شک ما در حکم تکلیفی هست، در بعضی از موارد شک ما در حکم وضعیه. اگه شک ما در حکم وضعی باشه، قبل از استصحاب عدم ازلی استصحاب اصالت الفساد در معامله جلوی اون رو میگیره، مقدمه بر استصحاب عدم ازلی است. اگر شک ما در حکم تکلیفی باشه، مثل اینکه فعلی را شرط کردن در ضمن عقد، ما نمیدانیم حلال هست یا حلال نیست، در وجوب وفای به این شرط شک کردیم، در این موارد اگر در حکم تکلیفی شک داشته باشیم اصالت الحل جاری میشه و با جریان اصالت الحل نوبت به استصحاب عدم ازلی نمیرسه. علی حال تمسک به استصحاب عدم ازلی برای نفی اون غیر ممکن نیست. همون بیان که به عنوان اشکال بر تمسک به استصحاب عدم ازلی لنفی غیر در مباحث قبلی گفته شده، همون اشکال اینجا هم پیاده میشه. یعنی از رای استصحاب هم ما نمیتوانیم احراز بکنیم که این مصداق مورد نظر، اون قید در مورد این مصداق وجود نداره، چون این مورد هم از مواردی هست که شک ما در صحت و فساد به معنای حکم وضعی هست، نه در حلیت و حرمت حکم تکلیفی. در موارد شک در صحت و فساد ما اگه شک بکنیم، در حقیقت نمیدانیم شارع این را تنفیذ کرده یا تنفیذ نکرده، اصالت الفساد حکم به بطلان میکنه. روی این حساب این اشکال، این که در این موارد این اشکال دوم که این خطابات مقید داره و بله مقید داره یا وارد داره و ما در این موارد به خاطر شک در ورود، به خاطر شک در تخصیص نمیتوانیم تمسک به دلیل تمسک به این اطلاق بکنیم، این اشکال، اشکال دوم هم اشکال مسجلی هست. ما صلی الله علی محمد و آله.